همین اول ماجرا بگم که این یه شماره عادی نیست. هیچ چیش عادی نیست. اصلا من توی فضای عادی این پادکست رو ضبط نمی کنم. دو سه روزه که از آبادان اومدم هنوز تو همون حال و هوام، هنوز اون شعار به روح بدم نفتی آبادان تو ذهنمه. طبیعیه که نتونم از اون فضا خارج بشم. خواستم همین اول بگم که اگه خیلی ناراحت میشید اصلا گوش ندید بهش. صبح دوم خرداد توی آبادان همه منتظر یه روز بد بودن. البته هیچ کس هنوز خبر بد رو نشنیده بود. اما هوا از اول صبح حسابی گرم بود. میگفتن که تا عصر احتمالاً گرد و خاک از عراق وارد شهر میشه و همه چی تعطیل میشه. توی مرکز شهر خیابون امیری آبرای عادی داشتن تون تون رد میشدن تا خودشون از شهر گرما خلاص کنن. یادمه که هوا خیلی دم کرده بود، هیچ بادی نمیومد و بوی گیس بیشتر از هر وقت دیگه شنیده میشد. ساعت 12:37 بود که اونجا جهنم شد. اول صدای رنبیدن اومد و بعد زمین لرزید. همه نگاه کردن به پالایشگاه، فکر کردن اتفاقی تو پالایشگاه افتاده. آتشای پالایشگاه کم کم داشت زیر خاک محو میشد. ولی اونجا امن و امان بود. اتفاق اصلی یه جای دیگه افتاده بود. خیابون امیری. ساختمون 10 طبقه متروپول وسط شهر ریخته بود پایین. اونم رو آدمای عادی، روی مغازه‌ها، روی بچه‌ها. تصویرش از اون چیزاییه که من خودم هیچ وقت یادم نمیره. من 10 دقیقه بعد از حادثه رسیدم اونجا. مثل بقیه اول صدای انفجار رو شنیده بودم و بعدم زمین لرزه رو حس کرده بودم. وقتی هم رفتم خیابون امیری هیچ تصوری نداشتم از اینکه چه اتفاقی افتاده. خاک نمیذاشت چیزی دیده بشه. وسط اون همه خاکم فقط صدای زجه میشنیدم، صدای ناله میشنیدم و صدای گریه. صدای واویلا بود واقعا. آدمایی که از وسط خاک بیرون میومدن انگار خود مرگ رو دیده بودن. خاک همینجوری جلو میومد و آدما سرگردون بودن. یه عده داشتن فرار میکردن، یه عده داشتن میرفتن کمک. ساختمون متروپول ساعت 12:37 تو مهمترین خیابون آبادان درست مرکز شهر ریخته بود پایین و کلی رهگذر، کلی مرد و زن و بچه زیر آوارش مونده بودن. آدمایی که رفته بودن آزمایشگاه، کسایی که رفته بودن آش بخرن، کسایی که رفته بودن نون بخرن، مردمی که سوار ماشیناشون تو ترافیک خیابون امیری مونده بودن و کلی آدم دیگه که تو خونه هاشون مونده بودن تا از گرد و خاک در امون بمونن. همه اینا رفته بودن زیر خاک. ماجرا اینه که این شروع قصه متروپول نیست، آخر قصه متروپول. من این شماره رو 5 روز بعد از حادثه دارم ضبط میکنم. تا روز 4 ماجرا تو آبادان بودم. صبح و ظهر و شب میرفتم اونجا سر میزدم ببینم چه خبره. فکر کردم قبل از اینکه همه چیز یادم بره، محو بشه تو خاطراتم، از ذهنم پاک بشه، بشینم یه شرحی از ماجرا بدم، از اون چیزایی که دیدم، از اون چیزایی که میدونم، از اون چیزایی که پرسیدم و احتمالاً بعضیاشون رو میدونید بعضیاشون رو نمیدونید. همه اینها رو یه جا نگه دارم. شاید بعداً به درد کسی بخوره، شاید بشه ازش کتابی چیزی نوشت. ولی بعد اینو بگم که این شماره رادیو تراژدی یه شماره خاصه. درباره یه آدم برجسته که فراموش شده نیست. درباره مردمه. مردم شهری که انگار همشون فراموش شدن. مردمی که تلویزیون به جای همدردی باهاش نادیدش میگیره. درباره مردمیه که تو 3 روز عزاداریشون، وقتی که همه جا عزای عمومی بود توی شهر، توی استان، یه عده بیخیال این فاجعه رفتن استادیوم 100,000 نفری که دست جمعی سرود بخونن و یه آدمایی گفتن که به این لشکرکشی افتخار میکنن. درباره مردمیه که حتی پیامهای تسلیت هم براشون دیر فرستاده شد. این شماره رادیو تراژدی درباره مردم آبادانه، درباره شهر آبادان که داره زیر 1,000 جور ماجرا مدفون میشه. از همون لحظه‌ای که متروپول ریخ پایین، مردم اونجا جمع شدن و شروع کردن کمک کردن. حالا اونهایی که اطراف بودن، تو بازار کویتی‌ها بودن، تو خیابون امام بودن، تو کوچه پس کوچه‌ها بودن، خیابون پرویزی بودن و اینا، ریختن که ببینن چیکار میشه کرد. هم آدما رو نجات بدن، هم اصلا ببینن چه اتفاقی افتاده. اونجا بود تازه فهمیدن که متروپول ریخته پایین. خبرش هم خیلی سریع پخش شد. همه مردم از جاهای مختلف با موتور و وانت و تاکسی و هر چیزی که دستشون میرسید رسوندن خودشون اونجا. توی این مدت آتش نشانی هم اومد. فکر میکنم حدود 15-20 دقیقه بعد از حادثه آتش نشانی اونجا بود. حالا من اینو دارم تقریبی میگم، بعدا نگن که ما زودتر رسیدیم و اینا. وقتی هم رسیدن یه شاه 100 متری رو بستن، هم نیرو انتظامی اومد و هم آتش نشانی، کل اون محوطه رو بست که آدما وارد نشن. ولی خب آدما اونجا بودن. میدونید ساختمون تو مرکز شهر ریخته، یه جای پرتردد، مثلا چهارراه ولیعصر تهران رو حساب کنید، اونجا ریخته پایین، یعنی رو آدم‌ها ریخته بود. آدمای زیادی هنوز اونجا بودن، صداشون میومد که باید بیرون میآوردنشون. بعد خبرها کم کم شنیده میشد دیگه. یه آزمایشگاه اونجا بود که خب آدما به طور طبیعی رفته بودن اونجا، کافه اونجا بود، نونوایی اونجا بود، یه سوپرمارکت اونجا بود. ضمن اینکه خب به کناری‌ها و مغازه‌های روبرو هم آسیب رسیده بود. اینقدر شدت و ضربه خاک زیاد بود که شیشه‌های مغازه‌های روبرو خورد شده بود. کلی آدم سوار موتور بودن، سوار سه‌چرخه بودن، سوار دوچرخه بودن. اینا پرت شده بودن، خورده بودن تو در و دیوار. اصلا این چیز عجیبی بود. واقعاً شبیه فیلم‌های آخرالزمانی بود. اگر توی اون لحظه شما قرار می‌گرفتید، انگار از این فیلم‌های ژانر فاجعه رو اونجا می‌دیدید. فیلمایی هم که اول در اومد، مثل اون فیلمی که اون پدر داشت گریه میکرد بچه‌ش رو گرفته بود داشت میورد بیرون، مربوط به همون زمانه. اونایی که همون اول آسیب دیده بودن، همون 37 نفری که بعداً گفتن بیمارستان رفتن، تو همون روز اول پیدا شدن، مربوط به همون آوارهایی بود که توی خیابون ریخته بود و اونها زیر آوار مونده بودن. قصه واقعیتش اینه که تا آخر شب همین جوری پیش رفت. درسته آتش نشانی پالایشگاه اضافه شد، آتش نشانی پتروشیمی اومد، آتش نشانی خرمشهر اضافه شد، از اهواز آتش نشانی اومد، آمبولانس و اینا اومد، ولی همه یه جوری مستعصل بودن. یه نگرانی عمده وجود داشت. ببینید ساختمونای کنارش ساختمونای 6 7 طبقه‌ای بودن که هر لحظه ممکن بود بریزن. ضمن اینکه یه بخشی از این متروپول ریخته بود. اگه بخوام تصویر درستی بدم باید بگم که 2/3 متروپول ریخته، 1/3 هنوز مونده بود. اون 1/3 پشت هنوز باقی مونده بود. ضمن اینکه ساختمون متروپول شماره 1 هنوز سر پا بود، خالی شده بود، یه بخشش آسیب دیده بود، ولی احتمال داشت که اونم ریزش کنه. یعنی باید اینم مقاوم سازی میشد که اینا هم پایین نریزه. همین بود که باید یه ترتیبی داده میشد که همزمان چند تا کار انجام بشه. هم آدما رو از زیر آوار بیارن بیرون، هم ساختمونا رو محکم بکنن که ریزش نکنه و همین که بتونن امدادرسانی بکنن، مانع بشن از نزدیکی مردم، بتونن انتقال آدمهای مجروح به بیرون هم راحت انجام بشه. یه توضیح بدم درباره ساختمون متروپول، اون دو تا برج شاید تصویر دقیق‌تری داشته باشید. ببینید متروپول دو تا برجه. برج اول 6000 متر وسعت داره، 9 طبقه است. برج دوم 11 طبقه بود که با احتساب البته زیرزمین و بامش و اینها 11 طبقه میشد. اینا دو تا بنای بودن مستقل که به هم متصل شده بودن. طبقه های وسط یه جوری به هم وصل بودن. ابعاد دومی یعنی متروپول شماره 2 4500 متر بود. این ساختمون هم 3 بر بود. 50 مترش تو خیابون امیری بود که ریخته بود، 20 مترش تو خیابون سعدی بود، 10 مترش هم توی فرعی به اسم فرعی 13. اون بخش اصلی که ریخته بود خب تو خیابون امیری بود، وسط ساختمون هم خالی شده بود ولی اطرافش هنوز باقی مونده بود. هنوز هم اگه عکس‌ها و فیلم‌ها رو ببینید متوجه میشید که سمت چپ ساختمون قسمت پشتیش نریخته پایین، جلوش خالیه و یه حفره هم وسطش باز شده که همینم هم ترسناکش میکنه. برج دوم افتتاح نشده بود ولی برج اول افتتاح شده بود، ساختمان اداری پزشکی هم بود، کلی آدم هم توش بودن. برج اول نریخت اون موقع، خوشبختانه تا الان هم نریخته. شاید تو همین ماجراها یه دفعه ریزش کنه، چون به اونم اطمینانی نیست واقعا. کاری که کردن این بود که یه سری ستون زدن توی این ساختمونا، اینا رو نگه دارن، مانع از ریختنشون روی بقیه اون آوارها و روی خیابون و روی مردم بشن. بعدم خبر دادن که قرار آتش نشانایی که تو ماجرای پلاسکو درگیر بودن همشون از راه برسن. خب از بدشانسی تو آبادان گرد و خاک اینقدر زیاد بود که همه پروازها کنسل شد. آتش نشانا مجبور شده بودن با ماشین بیان. خب 12-13 ساعت دست کم راه بود تا برسن دیگه. من با چند تا از آتش نشانا همون موقع که صحبت کردم فهمیدم که حوالی صبح رسیدن اونجا، مستقیم هم اومدن سر صحنه، کل موقعیت رو بررسی کردن. قصه این بود که پلاسکو حدود 3 ساعت تو آتش سوخت و بعد همش ریخت. ولی این ساختمون آتش نگرفته بود، نصفش ریخته بود، 1/3 از اون یا یه بخش عمده ای از اون هنوز نریخته بود و احتمال ریزش داشت. معلوم شده بود که امکان کار زیادی وجود نداره، باید یه فکرای دیگه براش بکنه. ظاهراً آتش نشانای تهرانی میگن که امکان نزدیک شدن اصلا وجود نداره، چون علاوه بر این که هر کاری بکنیم ممکنه بقیهش بریزه، بقیه آدم‌ها بمیرن، نیروهای خودمون هم به خطر میافتن. یه تیم دیگه اضافه شد به اینها، کارشون این بود که اومدن یه سری لرزنگار رو ساختمان‌های اطراف گذاشتن برای اینکه تکونای ساختمون نیمه مخروبه رو بررسی کنن. ساختمون نیمه مخروبه متروپول گهگاه تکون می‌خورد، به هر حال ازش تیراهن آویزون بود، حتی یه ماشینی دیده می‌شد از طبقه پنجم ششمش آویزون شده بود، احتمال داشت که بریزه. ریزش اینا خب معلوم بود چه اتفاقی می‌افته دیگه. اومدن یه سری لرزنگار گذاشتن اونجا که بتونن میزان حرکت ساختمون رو محاسبه کنن. اگه نزدیک بود آدم‌ها رو از اونجا بکشن بیرون. بعد اون موقع خبر رسید که یه سری آدم هم زیر آوار موندن، شب قبل تماس گرفتن با خانواده‌هاشون. احتمالاً این خبر رو شنیدید. وقتی این خبر شنیده شد، اومدن یه ماشین هم گذاشتن اونجا که سیگنالا رو تقویت کنن، آدم‌هایی که اون زیر هستن بتونن با موبایل راحت‌تر تماس بگیرن. ظاهراً یه سری لوله‌های اکسیژن هم وسط این آوارها منتقل کردن برای اینکه اکسیژن بدن. اگه کسی مونده اونجا به هر حال امکان نفس کشیدن داشته باشه، ولی به هر حال این اتفاق افتاد. خودم اونجا دو بار شاهد بودم که گفتن ساختمون داره میریزه، همه شروع کردن فرار کردن، خود آتش نشانا هم اومدن بیرون و اینا، هی محوطه رو خالی میکردن، چند دقیقه بعد که خورده امن میشد برمیگشتن. ساختمون اگه همش بریزه به شعاع 300 متریشو واقعا با خاک یکسان میکنه. بخش عمدهش با بتون ساخته شده، بقیه ساختمونهای اطراف ساختمونهای نوسازی نیستن، ساختمونهای روبرو و ساختمونهای پشت، بنابراین کامل اونجا رو ابن میبره. یعنی دست کم نیمی از خیابون امیری با خاک یکسان میشه. این یه اتفاق طبیعی نیست دیگه. حالا علاوه بر این که کلی آدم هم اونجا هست، میشه تصور کرد چه اتفاقی برای شهر میفته. توی همون موقعیت بود که عدنان متوری با دوتا سگش دیده شد. عدنان متوری یه آدم عادیه، یکی از همون آدمایی که تو آبادان زندگی میکنه، آدم درگیر آتش نشانی و امداد و اینجور چیزا هم نیست، مربی سگ. ظاهرا دوتا سگ آورد اونجا و این دوتا سگ باعث نجات 5-6 نفر شدن. توی همون حوزه 48 ساعتی که اونجا بود اجازه بهش دادن کار بکنه، واقعا سگاش خوب کار کردن، از خیلی های دیگه بهتر کار کردن این سگا. این همه چیزایی که گفتم مربوط به روز دوم بود، خدماتی که دادن. مردم هم از ظهر می اومدن اونجا، گروه گروه می ایستادن، فرش پهن می کردن، پتو پهن می کردن، می شستن اونجا. نه برای دیدن، من هی روی این تاکید دارم که آدما نمی اومدن اونجا چیزی رو ببینن. چیزی برای دیدن نبود، همه می دونستن چه فاجعه‌ای اتفاق افتاده. حرفشون یه چیز بود، می گفتن شماها اگه نیروی کمکی می خوان ما هستیم، هر وقت شما خسته شدین بگین ما بیایم تو، این آوار و این بوتونا و نمی دونم آجرا و اینا رو ما جمع می کنیم. خیلی ها می رفتن تو کمک می کردن ها. یعنی تصور نکنید این آدما اومده بودن یا جمع میشن اینجا برای دیدن یا فقط اعتراض. بخش زیادی از اینا واقعا اومده بودن کمک. بعدن همینا شدن معترض، چون هیچ کی باشون حرف نمیزد. کسی نمیومد براشون درست توضیح بده که آقا ماجرا چیه، قصه چجوریه. خیلی ساده بود دیالوگا. میگفتن آقا ما عزیزامونو زیره، شماها اصلا مال اینجا نیستین، شاید حتی دلتون نسوزه، ولی ما دلمون میسوزه، ما میدونیم تو آبادان چه خبره، ما بلدیم اینجا رو، بذارید ما بیاریم کار کنیم. کسی این حرف رو شاید متوجه نمیشد. به نظرم هنوزم متوجه نمیشن. این رویدادهایی که تو این چند روز میبینیم نشون میده که نبض ماجرا رو هنوز کسی تو دستش نداره. نمیدونم مردم به چی فکر میکنن، نگران چیا هستن. تمام روند اینه که یه اطمینان خاطری به مردم بدن، ولی اطمینان خاطر الکی که به وجود نمیاد. آدما الکی که اعتماد نمیکنن. وقتی میبینن که اتفاق خاصی نمیفته، جنازه‌های کمی داره بیرون میاد، طول میکشه تا جنازه ها بیرون بیاد، فکر میکنن اون توی کمکاری داره اتفاق میفته. آقا باید باشون حرف بزنی دیگه. حرف زدن چیزیه که انگار توی مملکت از بین رفته. کسی حاضر نیست با مردم حرف بزنه واقعا. همه همه چیز رو محو میکنن. مثل رئیس صدا و سیما که گفت به من گفتن بس دیگه کشش نده. اینجا هم انگار همین اتفاق داشت میافتاد. با مردم عادی زیاد صحبت نمیشد. بعدم که یگان ویژه آوردن از شهرهای دیگه، خب زبان مختلفی داشتن، لهجه‌های مختلفی داشتن، انگار یه جوری آدم‌ها رو روبروی هم قرار داده بودن. حس خوبی نبود، حس آدم‌ها حس خوبی نبود. من حالا همین وسطش یه گریز می‌زنم فقط برای اینکه شما حال و هوای مردم رو بدونید. مردمی که اومده بودن اونجا هم عرب بودن هم فارس، ولی دلشون برای آبادانی‌ها می‌سوخت. مثل بقیه نگاه نمی‌کردن که یه کار فقط ساده رو ریاضیاتی انجام بدن. اومده بودن که کمک کنن. باید این درک می‌شد. این درک نشد توی اون شهر. روز سوم ماجرا جور دیگه پیش رفت. چون خبر رسیده بود که احتمالاً توی کافی شاپ مری آدم‌هایی بودن، خود صاحبای کافی شاپ بودن و احتمالاً کسای دیگه توی کافی شاپ بودن، قرار شد که از پشت، از محدوده پشتی که یه کوچه‌ای بود، راهی باز کنن برن اونجا و برسن به کافی شاپ. می‌دونید دو سه تا خونه اونجا بود. صاحب‌خونه‌های اون خونه‌ها مردم عادی بودن. همه‌شون خونه‌هاشون رو واگذار کردن برای اینکه خراب بشه، یه معبری، یه تونلی زده بشه به سمت این کافی شاپ. یه آقای مسن، یه پیرمرد عربی، یه خونه‌شو داد اونجا و آشفروشی مقدم انباریشو که تصویرش اومد، یه سری روغن داشتن ازش بیرون می‌آوردن، اون انباری آشفروشی مقدم بود. اون انباری هم سپورت به اینکه خراب بکنن فقط برای اینکه لودر بتونه نزدیکش بشه، بتونن وارد اونجا بشن. من خودم شب که رفتم اونجا دیدم لودر وارد اونجا شده بود، با نورم مینداختن که معلوم بشه کجا ترک خورده. واقعا ساختمان عقبی خورده کج شده بود، داشت ریزش می‌کرد. جرثقیل چند صد تنی هم اونجا آویزون بود، معلوم بود اونم اگه بیفته یه بلوای تازه‌ای راه میفته اونجا. به هر حال اون کوچه رو داشتن باز میکردن، تا آدما وارد اونجا بشن. میدونید کافه مری کافه خیلی بزرگی نبود، ولی صاحباش آدمای خیلی مهربونی بودن، از او آبادانیای باحال بودن، از اونایی بودن که کافه‌شون رو کرده بودن پاتوق. یه جایی بود که قهوه عربی میداد، آب میوه میداد، مثل بقیه کافی شاپا بود، ولی فضای داخلیش با اینکه کوچیک بود یه فضای گرمی بود. همینجوری مردم عادی، راننده ها، راننده اسنپا، موتوریا، آدمای گذری میرفتن اونجا چیزی میخوردن. این کافه دو تا صاحبم داشت، مریم کعبی و رامین معصومی. دی سال 1400 یعنی 6 ماه پیش اونجا رو راه انداخته بودن، زن و شوهر بودن، تازه هم ازدواج کرده بودن، هر دوشون زیر خاک مونده بودن. اولش میگفتن این دو نفر زندن، زیر آوارن، احتمالاً بشه درشون آورد، ولی واقعیتش اینه که ماجرا تا روز چهارم کش پیدا کرد. دیگه تقریباً امیدا قطع شده بود. عکسشون هم بعداً منتشر شد دیگه. همون روزی که عکس نوید محمدزاده و فرشته حسینی توی کن منتشر شد که رو فرش قرمز همدیگه رو میبوسیدن، عکس این دو نفر مریم کعبی و رامین معصومی هم تو آبادان دست به دست میشد. خبر بوسیدن دو تا بازیگر رو فرش قرمز مهمتر از این بود که دو تا آدم دیگه تو آبادان زیر آوار موندن و حتی کسی براشون پیام تسلیت نداده بود. اینا بود که رو اعصاب مردم آبادان بود. یه آزمایشگاهی همون نزدیکی‌ها بود که ظاهراً یه عده تونسته بودن ازش در برن، لیغ کنن به قول آبادانی‌ها و نجات بدن خودشون، ولی بخش عمده‌شون مونده بودن اونجا، تو محوطه‌اش گیر افتاده بودن. همون جاییه که من دیشب اینا شنیدم تازه جنازه‌هاشون رو پیدا کردن، به مرور میان بیرون. میدونی تا اون روز حدود 17-18 تا جنازه تونسته بودن بکشن بیرون از اونجا. 7-8 تا هم زنده اومده بودن بیرون که هم این سگای زنده یا به هلال احمر پیداشون کرده بودن، همون سگای آقای متوری. بقیه هم میگفتن که هنوز زندن. دلیل این که میگفتن هنوز زندن این بود که روز سوم بود، هنوز امید بود به زنده بودنشون. میگفتن اونجا حدود 40 نفر گیر کردن. حالا آمار رو یه خورده بگیم اغراق شده است، شما فرض کن که 20 نفره. یادتون باشه روز اول حادثه میگفتن 80 نفر زیر آوار موندن. همین آمار رو جدی بگیریم، 37 نفر رو نجات دادن، 8 تا هم جنازه تا اون موقع پیدا شده بود. اگه بقیه رو جمع بزنی چیزی حدود مثلا 40 تا میشه، حدود 30-40 نفر دیگه هنوز اون زیر باید میبودن. این 30-40 نفر هنوز پیدا نشده بودن تا روز سوم. تا امروز که شنبه است 29 نفر رو از زیر خاک کشیدن بیرون. ولی واقعیتش اینه که به نظر میرسه تعداد آدما بیشتره. پیدا کردن آدم ها واقعا کار سختی نیست. شما فرض کنید اگه بخواید همچین کاری انجام بدید چی کار میکنید؟ کافیه به خانواده ها بگید که هر کی ناپدید شده بیاید اسمشو اعلام کنید، ما ببینیم چند نفرن اون زیر. به هر حال به یه آمار تقریبی میشه رسید. ولی از این کارا نمیکردن. گفتم ارتباط ها همه قطع بود. نگاه نکنید عکس مسئولی تو بغل این و اونه دارن گریه میکنن همدیگه رو میبوسن. درباره اینا زیاد صحبت نکنیم بهتره واقعا. اینا همین چیزاییه که همیشه هست. سیل میاد، این اتفاقا میفته، این تصویرا میاد بیرون. اون چیزی که واقعیت داره قطع ارتباطه بین کسایی که اونجا دارن کار میکنن و مردم عادی که پشت اون نرده ها ایستادن. توی همین روز سوم هم بود که عزای عمومی اعلام شد تو آبادان، اعلام شد که خوزستان هم فردا عزای عمومی کلن، و همه دیگه غمگین بودن. شبا می اومدن اونجا سنج و دمام می زدن، سینه می زدن. فیلماشو دیدید احتمالاً، عکساشو دیدید. دسته دسته از ساعت 7:30-8 می اومدن تا 12 عزاداری می کردن. یه دم داد می زدن عزاداری نکن، هنوز ما عزیزامون زیر خاکه. حساب کنید تو همچین فضاییه که یه عده میرن سرود می خونن داخل یه استادیوم، جشن می گیرن. همینه که ازش شعار در میاد. میگن تهران عروسی، آبادان خونریزیه. یا میگن از رکس تا متروپول بس دیگه تحمل. آدما دیگه نمیدونن چجوری اعتراض کنن. واقعا قاعده های ایدئولوژیک غلبه کرده حتی به حس همدردی، اصلا به احساس غلبه کرده. آدم باورش نمیشه. کسی نمیگه آقا نرید سرود بخونید، یه هفته به تعویق بندازیدش دیگه، کار عجیبی نیست. واقعا معلوم نیست چی تو ذهنشون میگذره که این همه نادیده بگیرن، اونم در برابر یه شهری مثل آبادان با این مردم آروم و درست حسابی. واقعا واقعیتش اینه که تو اون چند روز اتفاقای افتاد، یا آدمای تو اون دور محوطه ایستاده بودن که قلب آدم میگرفت میدیدشون. یه مردی دیدم میانسال بود، حدود 60-60 خورده‌ای بود، به اسم آقای بغلانی. زن، مادر زنش، خواهر زنش زیر آوار مونده بوده. یه خانومی بود به اسم فوزیه جلیلیان که جزو کادر درمان بود ظاهرا. شوهرش، پسر بزرگش، عروسش زیر خاک مونده بودن. منتظر بودن اینا که آوار بره کنار اینا در بیان. همه هم امیدوار بودن زنده باشن. یه پیرزنی بود به عربی اونجا شربه میخوند، از صبح تا شب تکون نمیخورد. میگفت پسر و عروسم اونجان، دامادم اونجاست. عین سینما رکس بود واقعا. این فیلمایی هست که تو سینما رکس آدم میبینه. آدما وایساده بودن، هر کسی یه عزیزشون اونجا بود. یه پیرمرد عربی دیدم که اصلا هیچ حرفی هم نمیزد، فقط نشسته و سیگار میکشید. وقتی باش حرف زدم متوجه شدم که با موتور داشتن پسرش و دخترش از اونجا رد میشدن، آوار ریخته روشون. ظاهرا مدرسه دخترش هم همون نزدیکی‌ها بوده، پسرش رفته بوده اونو برداره. حسابشو بکنید دیگه. از این جور آدما کلی وجود داشت. چند نفر رو دیدم که بچه‌هاشون، زنشون، پدرشون، شوهرشون رفته بودن آزمایشگاه، بیرون نیامده بودن. خبری ازش نداشتن. واضحش اینه. خبر نداشتن چی شده. اینا قرار بوده اون ساعت برن آزمایشگاه، ساعت 11 برن آزمایشگاه، 12 برن آزمایشگاه و دیگه بیرون نیامده بودن. این جور آدما زیاد بود، آدم نمیدونست چی بهشون بگه. برای همین عزاداری اونجا یه جور دیگه بود. اگه عزاداری می‌کردی، اینا ناراحت می‌شدن چون همه‌شون امیدوار بودن. اگه عزاداری نمی‌کردی، چجوری باید حس رو منتقل می‌کردی؟ این دوگانه بود که او آدمایی که تو محوطه بودن از شهرهای دیگه اومده بودن و گیج می‌کرد. نمی‌فهمیدن چه اتفاقی افتاده. فهمش سخت نیستا، ولی واقعیتش اینه که انگار متوجه ماجرا نمی‌شدن. واقعیتش اینه که بعد از دیدن همچین چیزایی، بعد از دیدن این مراسم عزاداری، آب دادن آدما به همدیگه، انتظار برای کمک کردن، صبر کردن، اعتراض کردن برای اینکه آقا بذارید ما بیایم تو، فقط یه معنام داره. اونم اینه که کسی جز خود مردم به داد مردم نمیرسه.
دلیلون هی الولد یبنی دلیلون یما دو گلیلون سکنین چون دلیلول یا الولد یا ابنی دلیلول یوم عدو و گلیل و ساکن چون یوم منام نومت العوافی يوم نوم الغزيل بالحرقتي يوم نام نومات الهنية نوم الغزيل بالثنية يوم قلبي يموت والله يما هيا ويلي ويلي ويلي.
توی همین روزا اینترنت هم قطع کردن. اینترنت همراه اول و ایرانسل قطع بود. ADSL تو خونه هم گازوئیلی شده بود یا به قول آبادانی‌ها با گازوئیل کار میکرد. اصلا معلوم نبود برای چی هم قطع شده، چون چه اتفاقی ممکن بود بیفته؟ اون مردم میومدن عزاداری میکردن، فوق شعار میدادن دیگه. شما حالا با این چیزا ناراحت میشید نگه. چه چیزی وجود داره که باعث میشه شما فکر کنید قطعی اینترنت به کمکتون میاد، واقعا به دادتون میرسه؟ واقعا نگرانی از بابت چیه؟ ایناست که حل نمیشه، ایناست که مردم رو عصبانی تر میکنه. وقتی حتی دسترسی های محلی هم کم شده، شما اونجا فقط میتونید باش اسنپ بگیرید و همین سایت ایسنا و ایرنا رو چک بکنید، اونایی که داتا آیارن. بقیه چیزا همه محدود شده. چرا؟ هیچ دلیل منطقی براش مطرح نشد. یکی از اون چیزایی که واقعا همه رو عصبانی تر کرده بودم همین بود. ولی بذارید برگردم به یه جای دیگه این ماجرا. اصلا ببینیم ساختمون متروپول چجوری ساخته شده بود. گفتم 4500 متر وسعت داشت و اینا. ولی اساسا اسمش از کجا اومده بود و چجوری؟ ساختمون متروپول روی خاکستر سینما متروپول آبادان ساخته شده بود. سینما زمان جنگ مخروبه شده بود، اما تا دهه 70 بقایاش هنوز موجود بود. سردرش بود، ساختمونش هم نصف نیمه بود. یه سری دوره‌گردم اونجا زندگی می‌کردن. ما پاتاقمون روبروی همون سینما متروپول بود، مغازه یکی از این دوستامون بود. می‌رفتیم اونجا، نوجوان بودیم، اول جوونیمون بود، می‌دیدیم آدما رو، چراغ توش روشن بود. این همون سینمایی که امیر نادری جلو درش تخمه می‌فروخت وقتی بچه بود، تو دهه 20 و 30. سینما متروپول سال 28 راه افتاده بود، 7 تا کارمند داشت، 1000 تا صندلی داشت. 520 متر بود، جزو سینمای درجه 2 آبادانم بود. راستش من همش فکر میکنم از روزی که این اتفاق افتاد سینماها برای آبادان خوشیوم نیستن. اون از رکس، اینم از متروپول. فاصله شون هم چیزی حدود 500-600 متره. یکیشون توی خیابون شهرداریه، یکیشون تو خیابون امیری. سینما جای درست حسابی شهر قرار داشت، یعنی تو خیابون امیری بود. مخروبه هم بود، همه فکر میکردن که باید خراب بشه ازش استفاده کنن. یه زمانی میگفتن مصادره شده، خود اونها قرار اینجا رو بسازن، حالا سینما نمیکنن، مثلا یه مغازه چیزی درو بندازن اونجا. ولی اصل اتفاق این بود که هلدینگ عبدالباقی اون سینما و ساختمانهای اطرافش رو کامل خریده بود و تصمیم گرفته بود اونجا مجتمع تجاری بزنه. اما عبدالباقی کیه یا کی بود به روایتی؟ والا خود من که اونجا ساکن بودم تا دهه 80 هیچ وقت خبری از هلدینگش و خودش نمیشنیدم. اون چیزی که میگفتن و تقریبا وقتی تعریف میکردن تو آبادان آدم یادش میومد این بود که پدرشون بنا بود و آجیل میفروخ روی گاری بعد از ظهر. خونهشون تو خیابون 15 احمدآباد بود. احمدآباد یکی از محله های قدیمیه، مخصوص مردم عادیه، یعنی شرکتی ها اونجا زندگی نمیکردن. 15 تا لین یا خیابون اصلی داره، همین تعداد هم خیابون فرعی داره. محله احمدآباد مثل بیشتر مناطق آبادان بنبست نداره. خیابونا همدیگه رو قطع میکنن، شماره ای هم اصلا. آدرس که میدن مثلا میگن 13 اصلی 12 فرعی. شما رو میرسونه به همون جایی که میخواید. خانواده عبدالباقی تو خیابون 15 احمدآباد زندگی میکردن. اون موقع هم خب وضع مالیشون ظاهرا خوب نبود. تا اون وقتی که ما اونجا بودیم والا از هلدینگ عبدالباقی خبری نبود. یا اگه بودم از این پروژه‌های عمرانی کوچیک برمی‌داشتن. چون اصولا ساختمونای آبادان اگه تو عکس‌ها هم نگاه بکنید چه تو دهه 40 و 50 و 30 و حتی 60 و 70 اصلا ساختمونای بلندی نیستن. یه ساختمون روبروی شهربازی بود، فکر می‌کنم 4 طبقه، بلندترین ساختمون بود. اصولا معماری آبادان معماریه که متمرکز روی دو طبقه یا نهایت سه طبقه. خود پالایشگاه هم ساختموناش دو طبقه سه طبقه است. بیشتر خونه‌های ویلاییه، هم زمین داره، هم زمین سسته. شما زمین رو بکنید یه متر و نیم بکنید به آب میرسید. آب زیرزمینی بالاست، آب شور میزنه بالا. پی خونه ها معمولا سنگ میزنن برای اینکه شوره نزنه، نیاد بالا گچو خراب بکنه. پدر من که فوت شده بود همین چند ماه پیش، ما می‌خواستیم تو آبادان خاکش بکنیم، قبرشو که کندن من اصلا ترسیده بودم. اینقدر نزدیک سطح زمین بود. میگفتن اگه ما کلنگ بزنیم آب میاد بالا. اصلا باور کردنی نیست. هم آب زیرشه، هم خود خاک مقاومتش پایینه. اونایی که رشته های مثل خاکشناسی و عمران خوندن میدونن مقاومت خاک یعنی چی. مقاومت این خاک پایینه. ساختمون بلند مرتبه نمیشه خیلی ساخت. حالا همه اینا رو گفتم برای اینکه بگم هلدینگ عبدالباقی اگر هم بوده تو دهه 70 و 80 کارش کار ساختمون سازی یا بلند مرتبه سازی نبود. احتمالاً جاده اینا میساخته. توی سایتش اگه برید نوشته خود هلدینگ عبدالباقی که سال 36 راه افتاده. حسین عبدالباقی که مدیر عامل این هلدینگ یا مدیر عامل این هلدینگ بود، متولد سال 1360 بوده. اینکه چطور یه هلدینگی 24 سال قبل از تولد مدیر عاملش وجود داشته، اصلا کیا توش بودن هم معلوم نیست. اطلاعاتی دربارش وجود نداره. خودشون گفتن که تو دهه 70 از سال 1371 وارد کار تولید و توزیع خشکوار شدن، بعدم رفتن شروع کردن به رستوران زنجیره‌ای ساختن و بعدم وارد کار ساختمون سازی شدن. من به عنوان یک کسی که تو اون سالا تو آبادان بودم، یعنی دهه 70 رو به طور کامل، دهه 80 رو تا نصفه و بعدم هر سال 3-4 بار میرفتم اونجا، خیلی مواجه با همچین چیزایی نبودم. ولی خب آدم نمیتونه این رو انکار بکنه که احتمالاً یه کارایی اونجا میکرد. خانواده عبدالباقی 3 تا پسر داشت. پسر بزرگشون حسین بود. اصل کارشون اینا تو دهه 90 بوده. اول شروع کردن به ساخت بازار و اینها و بعد شروع کردن به املاک قدیمی رو خریدن، زمینای خالی رو خریدن و ساختمون ساختن. اون چیزی که تو سایت میبینید درباره ساختمونهای مشهورشونه. یعنی ساختمونهای تجاری یا مجتمعهای تجاری که حالا جزئیاتشو براتون میگم و بقیه اونها املاکی بوده که خریدن. خونه هایی رو می خریدن، خونه های قدیمی رو می خریدن، می زدن زمین و توشون ساختمون های چند طبقه می ساختن، 5 طبقه تا 6 طبقه. اینایی که دارم میگم یه خورده زمان گذشته، یعنی مثلا سال 95 اینا شروع کردن. قبل از اون باید یه خورده در مختصات آبادان توضیح بدم. آبادان 4 تا بازار بزرگ داره. خیابون امیری که پر از پاساژ بود و لوکس فروشی خیابون اصلی شهر بود. یه بازار داریم تو احمدآباد که یه بازار محلیه، بازار میوه فروشا هست، بازار طلا هست و اینها. یه بازار جمشیدآباد داریم که پشت خونه‌های نیروی دریایی بود. اونم یه بازار شبیه بازار احمدآباد، یه بازار محلیه، توش همه جور جنسی فروخته میشه، از جنس دست دوم بگیر تا چیزای دیگه. یه بازارم بازار فعیه است که اونم یه بازار محلیه، بالای ایستگاه 12 است تو محله فعیه. بقیه محله‌ها هم بازارهای کوچیک دارن ولی اونجوری بازار عمده‌ای ندارن. بعدها اومدن اون خیابون پهلوی سابق که خیابون امامرم تبدیل کردن به بازار تعلنجیا. این خیابون تعلنجیا یه خیابون موازی با خیابون امیریه. این دوتا خیابون از یه طرف به خیابون شاپور میخورن، از یه طرف به خیابون دبستان، دوتا خیابون اصلی شهر. یه طرف هم هستن این خیابونا. تمرکز عبدالباقی توی همین محدود است. شاید به این دلیل که زمینای اونجا مرغوبه، قیمتش بالاتره. گفتم محل لوکس فروشیه، محله با کلاس شهره، بنابراین آدمایی که اونجا میشینن دستشون به دهنشون میرسه. حالا آبادان مثل بقیه شهرات مثلا شمال شهر جنوب شهر نداره، آدمای طبقات بالا و پایین نداره. محله شرکتی غیر شرکتی داشت. خب محله‌های شرکتی وضعشون بهتر بود، محله‌های دیگه هم کم کم رشد کرده بودن. ولی بعد از جنگ محدوده خیابون امیری تا خیابون پهلوی یه محله‌ای بود که رشد کرده بود، اهمیتش پیدا شده بود به خاطر بازارها و رستوران‌ها و توریستایی که میومدن، هم از لحاظ تجاری کارش گرفته بود، هم املاکی که اونجا بود قیمتش کشیده بود بالا. هلدینگ عبدالباقی ظاهراً 300 تا نیروی استخدامی داشت، کلی نیروی پیمانی و روزمزد و اینجور چیزا هم داشت. همشون هم درگیر کار ساخت و ساز بودن. همینجا براتون توضیح بدم که چه پروژه های گنده ای رو توی این محدوده و البته جاهای دیگه ساخته هلدینگ. مجتمع تجاری الماس اروند 4 طبقه است توی همون محدوده. الماس جنوب 7 طبقه است توی اون محدوده. یه شهرک خودرویی ساختن که مرکز فروش ماشین های لوکس. همه ماشین فروش ها رو مجبور کردن که مغازه هاشون رو ببندن، برن توی این بازار و مغازه بگیرن، اجاره کنن یا بخرن. خارج از شهر یه جای براشون درست کردن که برن اونجا. یه مجتمع مسکونی به اسم والا ساخته که 6 طبقه است. یه مجتمع تجاری ساخته به اسم فیدوس تو همون احمدآباد لین 1 بازار محلیه. یه برج شماره 1 متروپول هم بود که اداری پزشکی بود. یه برج دیگه هم ساختن که 9 طبقه است و پزشکیه. اکثر اینها، نه همشون، توی همون محدوده امیری خیابون پهلوی قرار گرفتن. حالا من میگم خیابون پهلوی، اسم قدیمش همش تو ذهنمه، خیابون امام. جز اینا هلدینگ یه شهرک مسکونی هم توی منطقه ذوالفقاره میساخت. یه برج مسکونی رفته بود ساخته بود به اسم پرستیج، یه برجی هم ساخته بود به اسم باغ پریمو رزیدنس. یه شهر آرمانی هم تو ذهن مدیراش بود که قرار بود تو جاده آبادان اهواز و آبادان ماهشهر بسازن. این دوتا جاده اینه یه زوزنقه از آبادان جدا میشن، میرن سمت دوتا شهر دیگه. توی محدوده بین این دوتا جاده و آبادان قرار بود یه شهر جدید بسازن. همه چی هم توش بود، هم مسکونی بود، هم تجاری بود، هم شهر بازی و اینجور چیزا داشت. از این پروژه‌های رویایی بود. من وقتی ماجراهای اینا رو میشنیدم همش یاد فیلم محله چینی‌ها میافتادم، کاری که اونا با شهر لس‌آنجلس میکردن. شهر اصلی رو از بین میبردن، میرفتن یه شهر دیگه میساختن. اما گروه عبدالباقی یا هلدینگ عبدالباقی جز اینا کارهای دیگه هم انجام میداد. بعضی از اینا کارهای شخصی بود، یعنی همین عبدالباقی‌ها خودشون پروژه‌های شخصی هم راه مینداختن، زمین میخریدن، خونه سازی میکردن. بخشی از اینا اصلا ربطی هم به هلدینگ نداره، بنابراین تو هلدینگ هم آورده نشده. ولی هلدینگ عبدالباقی دو سه تا کار عجیبم کرده. مثلا اومده یه کلانتری ساخته برای نیرو انتظامی. یه خورده عجیبه دیگه، یه آدمی که خونه سازه یه دفعه بیاد کلانتری بسازه. یا یه مرکز پزشکی ساخته که داده به خیریه. حالا معلوم نیست ایمن باشه و اینا، ولی به هر حال این کارو انجام داده. کلی پروژه جاده سازی و ساخت اتوبان و اینا هم تو سالهای مختلف بعد از جنگ تو دهه 70 و 80 انجام دادن. ولی باز هم باید بگم کار اصلیشون ساخت برج تجاری و مسکونی بود. گفتم حسین عبدالباقی مدیر عامل بود، بزرگترین پسر خانواده بود، ظاهراً رشته عمران درس خونده بود، اومده بود و این کارو کاسبی رو رونق داده بود. صاحب اصلی اون برجای دوقلو هم خودش بود، یعنی سهامدار عمدهش بود. مغازه‌های اون برج هم کامل فروخته بوده. خودش می‌خواست زیرزمینش رو اختصاص بده به یه هایپرمارکت. گفتم پدرش هم آجیل فروش بود و اینا، مغازه‌شون آورده بودن همون کنار هلدینگ. هلدینگ عبدالباقی یه کوچه فاصله داره با همین ساختمون برجای دوقلو. نخ با خیابون امیریا، با کوچه پشتی برجای دوقلو. یه ساختمون چند طبقه است، بزرگم زدن هلدینگ عبدالباقی. ظاهرا آجیل فروشی مرکزیشون هم همون نزدیکه، همونی که چند روز پیش هم آتیش زدن. همه اینا رو گفتم برای اینکه برسیم به یه سوال مهم. اونا چطور موفق شدن این همه ساختمون بسازن، این همه زمین بگیرن، کلانتری بسازن، این همه تحویل گرفته بشن، استاندار رو بیارن اونجا که ساختموناشون رو افتتاح کنه و اینا. سوال اصلی اینه، اونا چطور توی شهر آبادان موفق شدن؟ خب این ماجرا هم مفصله، هم یه خورده مبهمه و هم یه خورده خطرناکه. یه خورده که فکر کنم بیشتر از یه خورده خطرناکه. خطرناکه البته برای ما، برای بقیه نه. تا اونجایی که بتونم براتون توضیح میدم ماجرا رو.
تنهای 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 مظلوم مظلوم مظلومی، بیار بیار بیاری، خوزستان خوزستان خوزستان، بی دردا خوابیدن، خوابیدن نامردا خوابیدن، خوابیدن اما تو بیدار بیداری خوزستان، خوزستان، خوزستان. ای مردم، ای مردم، ای مردم، بارون کو، بارون کو، بارون کو، ای بارون، ای بارون، ای بارون، کارون کو، کارون کو، کارون کو، از خاکت، از نفتت، از خونت، شب دستش رنگینه، رنگینه، ای غازی، ای غازی، ای غازی، شب جرمش سنگینه، سنگینه.
حسین عبدالباقی تو آبادان معروف بود به سلطان. تقریبا هیچ پروژه بزرگ ساختمونسازی تو آبادان نبود که عبدالباقی توش سرمایه گذاری نکرده باشه. تو 7-8 سال اخیر این انواع این پروژه ها هم با حضور مقامای رسمی افتتاح شد. گفتم ازشون جایزه هم گرفته. موقعی که میخواست مرکز خودرویی یا مرکز پزشکیش رو افتتاح کنه، استاندار اومد آبادان. فرمانده‌های نظامی، مقامات منطقه آزاد، شهردارای مختلف شهر، خیلیای دیگه برای افتتاح پروژه‌هاش همیشه میومدن. میگفتن عبدالباقی خیر مدرسه ساز بوده. چهره برگزیده جشنواره مهارت اروند بوده. برنده تندیس چهره ماندگار صنعت بوده از وزارت صنعت. انواع اقسام لوح‌ها و این جایزه‌هاشو گذاشته بود تو اتاقش. تو این فیلمایی که ازش موجوده اگه ببینید همه این لوح‌ها و الواح رو می‌بینید. اما شاید یکم مهم‌تریناش لوحی بود که فرمانده کل انتظامی خوزستان بهش داد. لوح خیر امنیت ساز. به این کلمات توجه کنید، خیر امنیت ساز. من هی میخوام درباره این موضوع صحبت کنم، هی یاد یه چیزای دیگه میفتم. آبادان یه شهر صنعتی بوده از روز اول، یعنی از روزی که پالایشگاه اونجا راه افتاد، انگلیسی‌ها اومدن و اونجا پالایشگاه ساختن، شروع کردن خونه سازی و اینها، اساساً یه شهر صنعتی بوده. قرمشهر یه شهر تجاری بود، آبادان یه شهر صنعتی بود که کم کم بعداً بازاری‌ها اومدن یه خورده بافتش هم تغییر کرد، ولی به هر حال تسلط با صنعت بود. میدونید یکی از مهمترین مراکز کارگری تو ایران بوده. توی راهپیمایی تو دهه 20 برای ملی شدن نفت یا مثلا راهپیمایی حزب توده، همین کارگرای پالایشگاه بودن که خیلی کار میکردن. اصولا این شهر شهر صنعتی باقی موند. تا کی؟ تا بعد از جنگ. بعد از جنگ انگار یه تصمیمای دیگه گرفته شد. این شهر صنعتی رو انگار می‌خواستن یه جور دیگه بسازن. از داخل توهیش کردن واقعا. برای اینکه اینو توضیح بدم باید برگردیم به یه نظریه‌ای توی اقتصاد ایران. میگن که ساختمان‌سازی لوکوموتیو توسعه است، چون کنارش کارخونه های دیگه هم راه میافتن، آدما سر کار میرن. خونه سازی هم از اون مسائل بحرانی تو ایران دیگه. هی فکر میکنن خونه بسازیم، مغازه بسازیم و اینها، هم کار زیاد میشه، هم خونه زیاد میشه و اینها. توی آبادان بعد از جنگ هم همین نظریه رو شروع کردن اعمال کردن. وجه بصری ماجرا جالبه دیگه، از اون چیزایی که به چشم میاد. شما اگه مثلا 4 تا کارخونه بسازید تا محصولش بیاد بیرون، تا فروش بکنه، تا رونق بگیره، برای مدیرا و مسئولا همیشه کارنامه درستی نیست. طولانیه، ممکنه تو دوره خودشون افتتاح نشن، به بار نشینه به قول معروف. ولی ساختمان‌سازی از اون چیزاییه که نشون میده شهر داره عوض میشه. همین نظریه تو آبادان اجرا شد. یه شهر جنگ زده قرار بود عوض بشه. چجوری عوض بشه؟ ظاهرش. شما وقتی تو آبادان میرید میبینید مردم چقدر خونگرمن، باحالن، شوخی میکنن. حرفاشون همش شوخی داره، کنایه داره، جذابه. به هر حال معاشرت با آبادانی‌ها جذابه. ولی زیر پوست اینا واقعاً یه غمی نهفته است. این غمه هم مربوط به فقر، هم مربوط به نادیده گرفتنه، هم مربوط به بیکاریه. چیزایی که تو آبادان اونقدر پررنگ نبوده. اینا فرایندای مربوط به مثلا 20 سال اخیره. آبادان دهه 70 با اینکه یه شهر جنگ زده بود، بافتش، روحش، مردمش اینها تغییری نکرده بود. مردم آبادان با همون درآمد کمشون هم خوشحال بودن. اینقدری تفاوت طبقاتی، فاصله طبقاتی وجود نداشت. الان که وارد آبادان میشید به عنوان توریست، خب میرید بازارها، میرید رستورانها، تو فضای شهر زیاد نمیاد، میرید هتل‌ها و اینها. اینها همه آبادن. هتل‌ها مربوط به قبل انقلاب البته. اما بازارها بیشترشون عبدالباقی ساختن یا یه جاهایی هن که به هر حال حشر و نشر توشون زیاده. بخش زیادی از شهر ولی بازارها نیستن که. خونه‌هان جاهایی هن که مردم عادی زندگی میکنن. اونجاها واقعا فضا متفاوته. اون شهر خوشاب و رنگ فقط ظاهرشه، باطنش غمگینه، خسته است و عصبانی. چرا همه اینا رو گفتم؟ برای اینکه فقط بگم وقتی شما توسعه رو توی همچین چیزایی میبینید، فقط دارید ظاهرسازی میکنید. من شنیدم چیزی نزدیک 40-50 میلیارد تومان منطقه آزاد خرج کرده برای کارهای فرهنگی تو آبادان. شما برید تو آبادان ببینید چه کار فرهنگی شده، چه سینمایی، چه سالن تئاتری، چه سالن موزیکی، چه کنسرتی اصلا برگزار شده. کلی پول دادن که مساجد اونجا کولردار بشن، در حالی که مردم اونجا تو حوالی سده و شاملو و کنار بهمنشیر دارن به سختی زندگی میکنن، تو خونه های خرابه دارن زندگی میکنن، جریمه های سنگین دارن میدن به شهرداری بابت اینکه مثلا یه دیواری رو کج ساختن. همه اینا رو گفتم برای اینکه متوجه بشید اون چیزی که در ظاهر هست با باطن اصلیش فرق داره. این شهر آب درست حسابی نداره، برقش مدام قطع میشه، گرد و خاک، یه دونه جاده آسفالت درست حسابی نداره، هزار جور مشکل داره، ولی به جاش مجتمع‌های تجاری داره با مغازه‌های کوچیک کوچیک که توشون انواع روسری و مانتو و شلوار جین می‌فروشن. این مقدمه رو برای این گفتم برای این که بدونید عبدالباقی از این نظریه چجوری استفاده کرد برای این که شروع کنه به کار. حمایتاش چجوری بود؟ یه سری اسامی رو گفتم مثلا استاندار وقت اومده بود اونجا، نمیدونم مدیرای منطقه آزاد اومده بودن اونجا، فرماندهای نظامی به هر حال داد و ستد می‌کردن. ولی کار چجوری رونق گرفت برای عبدالباقی؟ با پروژه‌های مشارکتی. با کجا؟ دو جای اصلی، منطقه آزاد آبادان و شهرداری. این دوتا خیلی قانونی هم کار می‌کردن، یعنی اصلا وجه غیر قانونی نداشت. میومدن پروژه‌های مشارکتی می‌گرفتن. ساختمان‌های قدیمیشون، زمین‌هایی که رها شده بود که سراغشون نیومده بود و البته مالکش بودن اونها، می‌گرفتن میدادن به عبدالباقی که اونجا شروع کنه به ساخت و ساز. حالا با یه قراردادی، به هر حال این پروژه ها بین این دوتا بخش مشترک بود، یعنی بین منطقه آزاد و شهرداری. شاید درباره نوع روابط سیاسی و کاری عبدالباقی هم زیاده. به هر حال یه آدمی که پروژه های بزرگ شهر دستشه حتما یه رابطه با یک جریان هایی داره. من نمیگم غیر قانونی ها، اصولا ممکنه همه چیز در کاغذ قانونی به نظر برسه، ولی این حمایت هایی ازش می شده. بعضی از اون اسامی تو شایعات اومده، احتمالاً شما هم شنیدید. بعضی از اینها با واسطه با مقام هایی توی تهران مثلا وصل بودن. اینا چیزایی که درباره شون تو شهر حرف زده میشه. بعضی از اینا مدارک هم درباره شون منتشر شده. توصیه شده مثلا به شهردار که آقا پروژه های فلان رو بدید به فلانی. اینها هست به هر حال، زیاد چیزی نیستش که مخفی مونده باشه. ولی من اینا رو با حروف اختصاری میگم بهتون. میم ش مثلا، الف ز، میم شین. اینا چون هنوز پروندهشون وا نشده، هنوز بررسی نشده، امیدوارم که تو پرونده متروپول برن سراغشون، من اسامیشون رو کامل نمیگم. شاید بعداً یه شماره درباره این آدم‌ها هم رفتیم. اگرم نه حتما کسایی درباره‌شون کتاب می‌نویسن، مطلب می‌نویسن و توشون به این اسامی اشاره می‌کنن. اما اجازه بدید من در همین حد بگم دیگه. من اونقدری شجاع نیستم که اسامی اینها رو با صدای بلند بگم. اون چیزی که مشخصه اینه که همین روابط عمیق و پیچیده و تو در تو با مقام‌های مختلف، با جلب اعتماد اونها، با نشون دادن اینکه دارن شهر رو توسعه میدن، با نشون دادن اینکه آدمای زیادی رو دارن میبرن سر کار، با اینکه رونق گرفته شهر، شهر از اون حالت جنگ زدگی داره در میاد، کمک کرد به اینکه هلدینگ عبدالباقی جای پاش رو محکم بکنه، مدام به پروژه‌های رویایی‌تر و بزرگتر فکر کنه. متروپول یه پروژه عادی نیست واقعاً. از اون پروژه‌هایی که روی اعتماد به نفس یه آدم ساخته شده. آقای حسین عبدالباقی اونقدر اعتماد به نفس داشت که بی توجه به همه چی اومد هر کاری دلش خواست کرد. حالا درباره اینام توضیح میدم. وقتی میگم متروپول با اعتماد به نفس ساخته شده، اعتماد به نفس یه شخص، به جزئیاتش ربط داره. مجوز ساختش سال 96 صادر شده. قرار بوده یه ساختمون 6 طبقه باشه. بعد اومدن 3 طبقه بهش اضافه کردن. یه طبقه هم به زیرزمین اضافه کردن. کسایی که اومدن نقشه رو کشیدن، قرار بوده روش نظارت بکنن، عضو سازمان نظام مهندسی هم نبودن. خارج از این سازمان تایید شده، شهرداری هم اونا رو قبول کرده. بعدن سازمان نظام مهندسی تو بازدیداش متوجه ایرادات شده، هم به شهردار نامه نوشته، هم به منطقه آزاد نوشته، هم به دادستان شهر نوشته، هم به نماینده های مجلس. همه اینها در جریان تخلفات بودن. تخلفات هم واضح بوده. تقریبا مردم عادی هم میدونستن که چه اتفاقی داره میفته. یه همچین ساختمونی توی همچین شهری با همچین خاکی واقعا امکان ساخت نداشته. دو سه سال پیش هم معلوم بود که این ساختمون نمیمونه، ولی کسی به این حرفا توجه نمیکرد. مثلا تو بازدیدایی که مهندسای سازمان نظام مهندسی داشتن گفتن که رمپ پارکینگ به خاطر فشار ترک خورده، سقفش اومده پایین یه خورده، بعضی ستون‌ها خم شده، بعضی از طبقات ستون پایه نداره. سازمان نظام مهندسی گفته بود باید اینا ایمن سازی بشه. همه اینا در حالی بود که حسین عبدالباقی گفته بود برج رو با سازه‌های بتونی ساخته، شمع‌کوبی‌های 27 متری انجام داده، ساختمونش ضد زلزله است. اینا همه چیزایی که خود عبدالباقی گفته. اما به حرفا توجه نکنید. سقف ساختمون از وافل ساخته شده. وافل هم از اون قطعاتیه که هم سبکتره، هم با توجه به مساله سریعتر کار گذاشته میشه. این سقفا رو معمولا توی فرودگاه استفاده میکنن، توی ایستگاه مترو استفاده میکنن، تو سالن نمایش. بنابراین اینها وزن زیادی نمیتونن تحمل کنن. حالا حساب کنید ساختمون متروپول تو 10 طبقه با این جور مساله ساخته شده. فاصله تیرها هم از هم زیاده. میدونید که یکی از پوزایی که میداد میگفتش که این سقفا پایه نداره. عین پل معلقه. یعنی ستونی که اونا رو محکم کنه وجود نداشته. کجا؟ تو جایی که سطح آب زیرزمینی 1.5 متریه. هر چقدر هم بتون بریزید آب از زیر اونو میخوره میزنه بالا، فشار از بالا هم وارد میشه، معلومه که چیزی جز فروپاشی در انتظارش نیست. تو تمام این مدت شهرداری این گزارش ها رو دریافت میکرد و همچنان چشمش رو میبست. دلیلش چی بود؟ به نظرم میتونید حدس بزنید. شهرداری یکی از شرکای ساختمون متروپول بود. پایان کار ساختمون رو بدون تایید مهندسا صادر کرد، تخلفات رو نادیده گرفت تا اونجا افتتاح بشه. بازم شکر که اونجا افتتاح نشد. اگه اونجا افتتاح میشد فاجعه از اینی که هست بدتر بود. آدم وقتی این حجم از بیقانونی و بیتوجهی به قانون رو میبینه فکر میکنه که همه این گیر و گرفت‌ها فقط برای مردم عادیه. شما یه دیوار تو خونت بسازی، شهرداری هزار جور گیر و گرفت برات درست میکنه. یا باید دیوار رو خراب کنی یا جریمه سنگین بدی. چطوری ساختمونی با این همه گزارش که به داده شده، با چیزایی که به چشم دیدی، گزارش‌های مردمی، خود آدم‌هایی که اونجا میرن رفت و آمد میکنن، تو مواجه میشی باشون ولی یه لبخند میزنی و بیخیال از کنارش رد میشی. این چیزی که بهش میگم فساد. مربوط به یکی دو ماه هم نیستا، چند ساله. اگه برگردیم ببینیم چجوری این پروژه ها شروع شده، چجوری ساخته شده، چجوری مجوزهای 4 طبقه گرفتن 6 طبقه ساختن، جریمه هایو دادن جریمه هایو ندادن، مالک های اینا کیا هستن، کدوم سازمان ها توشون دخالت دارن، کدوم آدم ها درگیرشون هستن، کم کم متوجه میشیم که چجوری به اسم توسعه این شهرها رو داشتن زیر و رو میکردن، خاکشون رو به توبره میکشیدن یا شخمشون میزدن. عبدالباقی مرده واقعا. واقعیتش اینه پزشک قانونی میگه مرده. تلویزیون هم برادراشو نشون داد که گریه میکردن، جنازه رو نشون میدادن و میگفتن که مرده. یه فیلمی هم از ساختمون متروپول پخش شد که نشون میداد عبدالباقی توی متروپول بوده. ولی چرا هیچکی باور نمیکنه؟ این حرفیه که امام جمعه اهوازم زده. خودش گفته من نمیتونم خبر قطعی بدم. دلیلش اینه که دادستان روز اول گفته که عبدالباقی بازداشت شده. خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هست اعلام کرده که بازداشت شده. بعد صبح فردا خبر رو عوض کرده و گفته که حکم بازداشت صادر شده. همون روز اعلام شده که جنازه عبدالباقی پیدا شده. یعنی همین گام اول تو روز اول یه خبری رو خودشون تکذیب کردن، چیزی که گفتن رو تکذیب کردن. ما که شنونده این اخباریم، اصلا درگیر این ماجراها نیستیم، متوجه نمیشیم که واقعا چه اتفاقی افتاده. تازه یه نکته دیگه هم هست. هلال احمر روز دوم یه فهرستی از کشته شده ها و مجروحین اعلام کرد. توی اونها یه شخصی به اسم حسین عبدالباقی هم وجود داشت. تا اینجای ماجرا درسته. ولی تو همین فهرست اعلام شده بود که سن این آقا 35 ساله. عبدالباقی متولد سال 1360 یعنی 41 سالشه. همینجا هم یکی از بحران‌ها به وجود اومد. همه گفتن که این حسین عبدالباقی اون حسین عبدالباقی نیست، پسر عموشه. خیلی هم عجیب نیست. فکر نکنید دوتا اسم اینقدر شبیه مثلا توی خانواده نمیتونن باشن. اسمایی مثل حسین و علی و اینها توی منطقه جنوب و تو آبادان مدام تکرار میشن. عجیب نیست پسر عموت هم اسم خودت باشه. درباره اینم کسی حرف نزد. یه نکته دیگه هم اتفاق افتاد. پزشک قانونی گفتش که دی ان ای رو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که این آقا حسین عبدالباقیه. ما که نمیدونیم، علمش رو نداریم. ولی اون چیزی که واضحه اینه که آزمایش دی ان ای آزمایش پیچیده‌ایه، 10-12 روز وقت میبره. حالا چه جوری پزشک قانونی توی اهواز توی 3 روز به این نتیجه رسیده؟ اونم از اون چیزهای مبهمیه که دربارش توضیح ندادن. ولی اتفاق دیگه هم افتاده تو این ماجرا که کمتر بهش پرداختن. توی همون روزای اول یکی از کارکنای هولینگ رو بازداشت کردن مردم. وقتی داشتش هاردا و یه سری دوربینا رو از ساختمون می آورد بیرون، مردم گرفتنش. همه میپرسن که آقا این هاردا و دوربینا رو برای چی داری میبری بیرون؟ کسی هنوز به این سوال هم جواب نداده. یه چیز دیگه هم اتفاق افتاده. توی آبادان میگن که عبدالباقی بعد حادثه با تلفنش تماس گرفته با یه نفر تو ترکیه. کشف اینم کار سختی نیست دیگه. کافیه اون ریز مکالمات در بیاد، ریز تماس‌ها در بیاد، معلوم میشه که کی به کی زنگ زده. همه اینا رو که کنار هم بذاری معلوم میکنه که چرا مردم باور نمیکنن آقای حسین عبدالباقی مرده. خب وقتی شما میبینید یه همچین فسادای اتفاق افتاده و این همه آدم، این همه مقام‌های رسمی چشم‌هاشون رو روی تخلفات بستن، طبیعیه که فکر کنید ممکنه باز هم چشم‌هاشون رو ببندن، اتفاقای دیگه بیفته. همینه که شایعات زیاد میشه. سناریوی زنده بودن عبدالباقی سناریوی پیچیده تریه نسبت به سناریوی مرگش. ولی واقعیتش اینه توی آبادان رویدادهای باور نکردنی باور کردنیه. بنابراین فکر نکنید یه چیز عجیبیه آدم ها اونجا دارن الکی شلوغش میکنن. شما نتونستید قانع بکنید کسی رو که آقای عبدالباقی مرده. همه میگن که آقا اون دوستاش چرا براش پیام تسلیت نمیفرستن؟ کسایی که دست گل میفرستادن موقع افتتاح ساختموناش، مجتمعهاش، الان چرا واکنشی نشون نمیدن؟ اگه مرده بود یه کاری میکردن واقعا. همیناست که سواله. ولی ترس همه اینه که این قصه هم مثل قصه سینما رکس بشه. پر از ابهام، پر از سوال و کسایی که هیچ جوابی به این ماجراها نمیدن. ممکنه یه محاکمه هم انجام بشه ولی جواب این سوالا هرگز داده نشه. میدونی شعار هولدینگ عبدالباقی چیه؟ همه خونه و ملک میفروشن، ما آینده رو. به نظرم هیچ استعاره ای هم توش در کار نیست. واقعا اونا آینده رو به همه مردم آبادان فروختن. آبادان این روزا عزاداره. رنج سینما رکس بعد 40 سال هنوز تموم نشده، یه رنج دیگه بهشون اضافه شده. استیصالی که بعد حادثه دیده میشه همون شکلیه. من وقتی داشتم درباره ماجرای سینما رکس تحقیق میکردم متوجه همین سردرگمی، همین استیصال، همین خشم شدم. هم ضعف مدیریت تو حل مشکل هست، همین که نمیتونن با مردم همراه باشن، هم بهشون بیتوجهی میکنن و هم نادیدشون میگیرن، هم قانعشون نمیکنن. مردم حق دارن جزئیات این ماجرا رو بدونن ولی این حق ازشون گرفته شده. میگن هر شهری بعد از تجربه یه فاجعه سری سعی میکنه خودش رو التیام بده، همه چیز رو از اول میسازه، فضا رو عوض میکنه، مردم رو مطمئن میکنه که اتفاق بدی در آینده براشون رخ نمیده. اما توی آبادان همه منتظر بدترین اتفاقان. از سینما رکس به این طرف این شهر روی خوش ندیده واقعا. راستش این اغراق نیست ولی آبادان مهمترین شهر ایرانه. اینو به عنوان یه آبادانی بهتون نمیگم، بهش فکر کنید، به پالایشگاهش فکر کنید، به ماجرای نفت فکر کنید، به اینکه این شهر چی بوده و چی هست هنوزم، اینکه قدر مردم این شهر دونسته نشده، از سر به زیریشون سوء استفاده شده، از نجابتشون بهره برداری شده، عاقبتش به اینجا رسیده که فقط غم براشون مونده. شهر زیر آواره، زیر خاکه، با بیمسئولیتی و راندخاری مواجهه و هیچکی به دادش نمیرسه. واقعیتش اینه که نیازی هم نداره کسی به دادش برسه. مردم خودشون کارو تموم میکنن. این از ما گفتن. خودتون میدونید دو مملکتتون واقعا.
مش شايف فيكم حد، انتوا عيال عايشين على الحد، كل الناس عارفك وعلى الأد، كل الناس عارفة اني غشيم، عمري في يوم ما احتجت لحد، مش طفخين والله
تشلنا بقلقين هتنجح لو في إرادة محتاجتش حتى نزل نفسي ألون أرقام مترني بتزن على التليفون حكوني لما وصلت ثوان ومتلون كورتك تيجي عرضة كورتك تيجي جون سجود 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 جد الملوك ملوك ملوك مفيش هروب 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 من الأسود من الأسود احنا مش تشوف جنار وتتلم الجيران ربك اداني حكمة في اللسان اكلكم بالكلام يا مزوج جاي من السلام اخوك مالهوش امان انا عالمظبوط تمام فما تقوليش يا مان انا دايس وفايس كسبت كل الجوايز حطيت السم الفزاز شربت كل اللي عايز
گفتم این شماره شماره عادی نیست، نه متنش من اندازه متنهای قبلی منسجمه، نه من اونقدر انرژی داشتم برای صحبت کردن و اینا، ولی واقعیتش اینه فکر کنم الان باید اینا رو گفت به خاطر اینکه جزئیات یادمون نره، نکته ها یادمون نره، شاید بعداً بشه ازشون استفاده کرد. این رو الان بذارید به حساب یه همدردی، فقط برای اینکه آدم‌ها مطلع بشن توی آبادان داره چه اتفاقی میفته. اون عزاداری‌های توی آبادان، اون شعارهایی که میدن، همش محصول خشم و استیصاله. حرف زدن با مردم سخت نیست، زبونشون رو باید پیدا کنید که متاسفانه این زبون ظاهرا پیدا نشده. برای همین هم است که همه چیز سری اینجا امنیتی میشه، باتوم و گاز اشکاور میارن وسط، ولی هیچ کدوم از اینا دردی رو دوا نمیکنه، نه قطع کردن اینترنت، نه باتوم، نه گاز اشکاور. شاید مردم جمع نشن این شعارا رو بدن، ولی عزاداری و عصبانیت تو خونشون باقی میمونه. برای اینا باید یه فکری کرد. این اپیزود رو فقط با همین هدف تولید کردیم، برای اینکه فقط یه شرحی از ماجرا رو داشته باشید، بدونید تو اون شهر داره چه اتفاقی میفته. چشماتون رو شما نبندید مثل بقیه مسئولین.